به طور هوشمند طی یه فرایند 24 ساعته بدون تولید بو شیرابه کل پسماندها رو تبدیل به کود میکنه. این یکی از فعالیت‌های اصلی ما هست. حالا یکی دیگه از فعالیت‌های ما این هستش که
مشارکت حجمی های عباس علیزاده این اتفاق میفته، یعنی اون دستگاه چون
از 2 کیلوگرم تا 2 تن بستگی داره به اون محل که چقدر روزانه پسمان داره. به فرض یه منزل مسکونی 4 تا 6 نفره میتونه 2 کیلو پسمان تولید بکنه، یه رستوران میتونه 1 تن یا یه هتل میتونه 1 تن، شهرکی که به فرض مثلا تعداد واحداش بالا هستن میتونه روزانه 2 تن 3 تن پسمان تولید.
من یه سوال دارم، شما چرا از یه این موضوع مطمئنن فکر، حالا آقای دکتر یعقوبی شما هم کمک بکنید
حتما.
از فکر به هر حال یه موضوع شهریست دیگه، شما بل. اومدید رسیدید به خانگی، میخوام ببینم چرا این اتفاق در ذهنتون خطور کرده که اومدید خانگیش کردید. یعنی بل. ما واقعا توی شهرهامون، شهرداریهامون و حالا دهمون، دهیاری یا هر جایی که بالاخره مسئولیت این موضوع رو دارن، انقدر کار نمی‌کنن که شما به این نتیجه رسیدید که من اینو بیارم بذارم تا حداقل تو خونمون، تو خونه این اتفاق بیفته. درست میگم؟
نه، با این دید نیستش که مسئولین چون کار نمی‌کنن نتونستن مدیریت بکنن حالا بیاریم تو خونه. ما یه چیزی داریم تو کل جوامع پیشرفتم، وقتی شما واردش بشید نگاه می‌کنید می‌بینید یه چیزی هست به عنوان مسئولیت اجتماعی. مسئولیت اجتماعی یعنی چی؟ شما بفرض من با توجه به اینکه 30 سال تو ژاپن زندگی میکردم، از ژاپن مثال میزنم، یه ژاپنی 1 متر در 1 متر مسئولیت زندگی داره. هر جا که میخواد قرار گرفته باشه، وسط خیابون باشه، تو فروشگاه باشه، تو منزل خودش باشه، محل کارش باشه، 1 متر در 1 متر مسئولیت اجتماعی داره. پسماندی افتاده باشه برمیده میدازه تو سطل. مسئولیت اجتماعی توی مدیریت شهری، توی پسمان، توی فرهنگ، توی بهداشت خیلی تاثیر داره. به خاطر همین ما یه طرح دیگه ای داریم به عنوان توریای خوشگله‌ای که الان شرکت تولید میکنه و خوبم استقبال شده. اینا رو به شهروندان حالا با قیمت تا اونجایی که امکان داشته باشه با حداقل قیمت، چون دنبال سود آنچنانی ما نیستیم، بتونیم در اختیارشون بذاریم که این در اصل دولت من باید این کارو بکنه، نه من شرکت خصوصی.
و اون چی کار میکنه؟ خیلی کوتاه.
اینو توی منزل نصب میکنم. پسماند هایی مثل پوست میوه، سبزیجات که قابل خشک کردن هست تو بالکن نصب میکنم، پسماند رو روش میچینم، پوست میوه حالا هندونه باشه، طالبی باشه، پرتقال باشه، سیب باشه، همه اینا رو داخلش میچینم، تو 24 ساعت خشک میشه با همین جریان هوایی که ما داریم. دیگه نه کپک میزنه، نه رطوبت میزنه، نه شیرابه داره و تبدیل
ممنون.
میشه به این چیزی که الان ملاحظه میکنی.
بله خیلی ممنون، خیلی متشکرم. این مثال برای این توی این برنامه آورده شد و زده شد و حضور آقای عباس علیزاده هم به عنوان خودشون کارآفرین، هم متخصص توی این زمینه و کارشناس که مواردی هم که حالا داریم باهاشون صحبت میکنیم مطمئنن خیلی برای شما راهگشا خواهد بود، از زاویه اینی که یه کارایی ما میتونیم انجام بدیم که هم اقتصادیه، هم به محیط زیستمون ربط داره، در حفاظت از محیط زیستمون در واقع داره پیشروی و پیروی میکنه و ما میتونیم کارهایی از این دست انجام بدیم. اون صنایع تبدیلی که مثال زده شد و صحبت شد واقعا بسیار قابل اهمیته. بسیاری از روستاهای ما هستن، توی باغ ها میرید میبینید میوه ها افتاده پای درخت ها و اصولا به عنوان پادرختی میرن جمع میکنن خیلی ها و خیلی ها میدونن، خیلی ها نمیدونن و یه دفعه اون دوباره تبدیل به یه زباله میشه، عملا اصلا یه اتفاق دیگه میفته. خب ما از اینا میتونیم استفاده کنیم. اینا همه اگه به اون دید اقتصادی هم نگاه کنیم همش پوله، حالا اونی که حیفه و اینا سر جاش پوله، همش میتونه برگرده. آقای دکتر لیاقتی، یه موضوع کاملا مرتبط با همین بحث، تبدیل و تغییراتی که داره پیش میاد توی کاربری اراضی کشاورزی.
بله.
خب یه جاهایی میریم آب نیست، میگن خب آب نیست، ما اینجوری میخوایم تبدیلش کنیم، بعد میبینیم آب نیست، همه اینا هست، بعد تبدیل میشه به یه ویلا، بعد استخرم توش داره، همه این اتفاقات برای اون کار میشه ولی برای کشاورزی جواب نمیده. حالا بجز موارد طرحهایی که واقعا خب یه جاهایی کشاورزی های مدرن باید صورت بگیره، گلخانه‌ای، فکر میکنید اصلا اصولا این تغییر کاربری ها چه تغییرات و مسائل اجتماعی و یا حتی محیط زیستی میتونه داشته باشه توی این زیست بوم که در موردش داریم صحبت
میکنیم؟ ببینید تغییرات کاربری ها اگر بر اساس اصول آمایش سرزمین نباشه هیچ فایده ای نداره. ببینید ما مثلا میاییم توقف میدیم کشاورزی رو در یه منطقه به فرمود جنابالی ویلا سازی میکنیم، بعد میبریم فشار رو روی زمین های باقی مونده میذاریم، حالا به وسیله ارقام میتونه باشه، ارقامی که علاوه ژنتیکی توان رو دارن، یا میتونه به وسیله کودهای شیمیایی باشه، سموم باشه، غیر زالک. من الان نمیخوام وارد بحثش بشم. سموم عجد که دفعات بهتر بشه، مثلا محصول بیشتری بتونن بگیرن، و این اختلال ایجاد میکنه. ببینید، من یه خورده از بحث کلیتر برم. ما در آینده برای نجات خودمون هیچ راهکاری رو من نمیبینم جز اینکه کشاورزی اکولوژیک رو قدم به قدم و رفته رفته وارد جامعهمون بکنیم. به فرموده استاد عزیزم که پدر علم کشاورزی اکولوژیک ایران هستن، جناب آقای دکتر کوچکی، واقعا راهکاری جز این باقی نمیماند. کشاورزی اکولوژیک استفاده بهینه از منابع رو توصیه میکنه و راهکار علمی براش میده. مواد درون مزرعی و درون روستایی رو استفاده میکنه. من واقعا احسنت میگم به جناب آقای عباس علیزاده که به کار زیباشون، و این میتونه در روستاها گسترش پیدا بکنه، در مراکز تولید گسترش پیدا بکنه. کشاورزی اکولوژیک گردشگری پایدار رو هم با خودش میاره. من یه نمونه به شما بگم. در مناطقی که ارتش سرخ شوروی در اروپای شرقی در بعضی کشورها پایگاه داشت، فرد بسیار وفادار به اصول محیط زیست، آقای پروفسور سوکو، که بنیادی رو تأسیس کرده، چون جایزه نوبل آلترناتیو رو برد و همون پول رو در این بنیاد سرمایه گذاری کرد، آمده اون مناطق رو تبدیل به مناطق تحت حفاظت کرده. کشاورزی اکولوژیک هم درش انجام میشه، تنوع زیستی هم حفظ میشه و منابع هم حفظ میشه و توسعه اقتصادی و اشتغال هم هست. من یه تبصره به شما بگم،
خیلی کوتاه آیده تو،
محیط زیست در آینده این پتانسیال رو هم دارد که کاملا توسعه اقتصادی و استفاده از اقتصاد، در حقیقت اقتصاد دانش بنیان رو هم رو به رشد ببره. این نیست که محیط زیست میاد در مقابل توسعه اقتصادی قرار میگیره. بله. نه، من حالا بعدن
خودش میتونه در واقع ایجاد اصلا فصل بکنه در این زمینه. اون موضوع دانش بنیان که اشاره کردین خیلی نکته مهمیه. واقعا توی این حوزه ها فارغ از موارد مختلفی که میتونه به هر حال تاثیرگذار باشه، این همین موردی که آقای عباس علیزاده هم توضیح دادن در رابطه با ایجاد یک کاری که بالاخره خودش مطمئنا موضوع دانش بنیان هست و رسیده به یه تعریفی که میتونه تاثیر مثبت بذاره. ما هم همه همین رو می‌خوایم. حالا موضوع اقتصادیش هم کنارش بالاخره باید باشه، نمیشه نباشه، بالاخره باید ایجاد بشه که بتونه انگیزه داشته باشه، طرف بتونه کارشو پیش ببره. آقای مهندس طالع شایان، یه نکته‌ای که وجود داره اینه که به هر حال همه این اتفاقات توی روستاهامون، حالا ما از روستا داریم صحبت می‌کنیم، میتونه نشأت بگیره، میتونه تاثیرگذار باشه و کار خودش رو پیش ببره. فکر می‌کنید جای کار توی روستاها چطور میتونه باشه؟ به کدوم سمت میتونه بیشتر باشه برای اینکه تأثیر بیشتری رو بذاره توی هم ایجاد اشتغال هم ایجاد مشاغل سبز اصطلاحاً؟
بله، ببینید من ابتدا خدمتتون گفتم مثلا یکی از حوزه‌هایی که شاید میشه گفت روستاهای دوستدار محیط زیست رو بتونه خیلی راحت‌تر جلو ببریم، به واسطه این هست که خب روستاها به جمعیت کمتری رو دارن، محیط های جغرافیایی کوچکتری رو نسبت به شهرها دارن. مثلا یک پایلوت های خیلی خوبی برای بحث حفظ محیط زیست و ایجاد توسعه پایدار در خود مناطق مختلف کشور باشه. حالا من نمونه هایی از این روستاها رو که خدمتتون میگم که جالب هست، مثلا روستای اسفراین در خراسان شمالی، روستای کزج خلخال در استان اردبیل، روستای کندلیوس در مازندران. بله. و همچنین اون موزه میراث روستایی که در گیلان وجود داره، حدود 260 هکتار هست که در پارک جنگلی سراوان داره کارش انجام میشه و یک محیط های بسیار بکری هستن که مسائل محیط زیستی درشون خیلی خوب مراعات شده و میتونن نمونه‌های خیلی خوبی باشن که سایر روستاها و مناطق دیگه هم از اونا برن و الگوسازی انجام بشه. من یک نکته هم خدمتتون بگم، بحث استفاده از سازمان‌های مردم نهاد یا همون انجیوها و گروه‌های مختلفی هستن که دغدغه محیط زیست رو دارن و میتونن این آموزش رو برای روستاییان و حالا این کلونی‌های کوچکی که توی اطراف شهرها وجود داره میتونن برن اونجا با آموزش‌ها رو بدن. بحث حساس سازی مردم در خصوص محیط زیست، استفاده پایدار از منابع آب و خاک هست که میتونیم این رو هم با استفاده از این انجیوها، و بحث استفاده از ظرفیت مدارس و دانش آموزان هست. اگر ما میتونیم این دانش آموزان رو خیلی آموزش‌های خوبی در حوزه محیط زیست بدیم، میتونیم در آینده این انتظار رو داشته باشیم که فشار بر روی محیط زیست ما کمتر بشه و بتونه روستای پایداری رو داشته باشه.
خیلی متشکرم. من می‌خواستم یه 30 ثانیه به شما فرصت بدم به عنوان اون در واقع پیام آخر برای هم حاکمیت، هم برای اون کسب و کارهایی که میخوان کار خودشون رو شروع کنن. فرمودید، ولی اگر فکر میکنید لازم هست باز 30 ثانیه خدمت شما هستیم با عنوان صحبت پایانیتون.
خیلی متشکرم. ما ابتدا تشکر میکنم از زحمات شما و همکارانتون و همچنین تشکر ویژه از مهمانان برنامه. من فقط یک نکته‌ای که وجود داره این خدمتتون عرض بکنم. محیط زیست، خب الان تمام تلاش مردم برای کسب درآمد بیشتر ولو به ضرر محیط زیست باشه دارن تلاش میکنن، چون بالاخره اوضاع اقتصادی جوری هست که مردم سعی میکنن درآمد بیشتری داشته باشن. این هست که این نیاز داره که دولت‌ها بیشتر راجع به این حوزه سرمایه گذاری بکنن و اون حساس سازی و آموزشی که خدمتتون گفتم بیشتر صورت بگیره. متشکرم.
خیلی ممنونم. متشکرم آقای مهندس سعید طالشایان از اینکه بازم همراه ما بودین در برنامه ضرب صدا. بسیار سپاسگزارم. خدا نگهدارتون. خب برگردیم به آقای ابوسعدی‌زاده. آقای ابوسعدی‌زاده، ما توی محیط زیست حالا ما یه موضوع دیگه رو مواجه هستیم. یه دفعه میایم اون میخوام اشاره بکنم به اون 120 کیلومتر رو از تهران فاصله باید باشه برای مشاغلی که باید کار رو بندازن، حالا تو حوزه صنعتی مخصوصا. مون تا یه سری شهرک صنعتی هم داریم داخل این 120 کیلومتر و هستن اطراف تهران و معمولا همیشه سر مجوزاشون، صدورش، تمدیدش، اضافه کردن محصول، یعنی کارخونه که حالا اومده مجوز رو بالاخره گرفته و البته آلایندگی هم ندارد، معمولا هم اینطوریه. چون ما الان حتی مشاغلمون تو حوزه تولید بردهای الکترونیکی، توی حوزه تولید بردها، نه خود برد که حالا ممکنه مسئله شیمیایی داشته باشه، مونتاژش در واقع با دستگاه SMD و اینا، مثلا یه موضوع هایتکیه، اصلا این به راحتی در داخل شهر تهران هم میتونه انجام بده، دستگاه کوچکی و تیراژ وسیع. معمولا همیشه مواجه میشیم با این مجوزهای از محیط زیست و اینها. برای این دست کارها نظرتون چیه؟ بالاخره اینا دارن کار میکنن و عملا مشاغل در واقع اشتغال زایی فراوانی هم خواهند داشت و از یه طرفی طرف اومده، میگم ما واقعا داریم، حتی توی اون ستاد تحصیل من دیدم مرور میکنیم پرونده های مختلفی رو توی این حوزه دارن. فکر میکنید این رو چطور باید باشون برخورد کرد که عملا تسهیل بشه یه چیزی که دیگه مشکلی نداره، در واقع مشکل براش وجود نیاریم؟
ما خودمونم واقعیتش درگیر همین هستیم، یعنی یکی از صحبتهای ما که تو حالا صنایع برای مجوز گرفتن درگیرش بودیم این بود که وقتی تولیدی که آلایندگی نداره چه لزومی داره مثل یه مثل کارخونه سیمان باش برخورد بکنید، یا یه کارخونه ای که آلاینده ای
با اون کارخونه سیمان برخورد نمی‌کنید.
با اون برخورد نمی‌کنید، ولی میایم با شرکت‌های نوپا، با شرکت‌هایی که میتونه به قول شما خب هایتکا در از تکنولوژی بوده که تا حالا نبوده و الان وارد بازار شده، و نمیتونیم با شرکت‌های قدیمی که آلایندگی آنچنانی داشتن مقایسه بکنیم. پس یک سری تبصره‌ها رو ما نیاز داریم که این تبصره‌ها زمان بر میشه که ما بخوایم رایزنی‌هاشو بکنیم، مدارک بدیم، مجوز بگیریم. خب اینا باید از بالا دیدای کلان کشوری
و کارآفرین برای اخذ این مجوزها اگه واقعا درگیر بشه عملا فرصت خودش رو از دست میده و زمان رو گرفته. زمان اومده با یه عدد مبلغ ارزی کارو شروع کرده، میخواد تموم کنه اون طرف. شما صحبتتون تکمیل بفرمایید که ما بریم سراغ آقای دکتر. پس اجازه بدید دوباره برمیگردم خدمتتون. آقای دکتر لیاقتی، ما برای اینکه زمانمونم رو به پایان هست، من خواهش میکنم نکاتی که فکر میکنید باقی مانده، هولوش 2 دقیقه تقریبا زمان داریم، بفرمایید و حسن ختام فرمایید.
من یک مدلی رو به شما بگم و اونم اینی که کشورهای موفق بودند که تونستن صنایع خودشون و کشاورزی خودشون رو بر اساس اصول محیط زیست تغییر بدن. چرا اصلا در فرمایشات یکی از دوستان بود در مورد صندوق ملی محیط زیست که امروز خیلی موفق داره در کشور ما کار میکنه؟ در اوایل دهه 80 ایده صندوق محیط ملی محیط زیست بسیار عالی در این کشور عزیزمون داده شد و با موفقیت هم در طول سالها پیشرفت کرد. در دهه 90، در اوایل دهه 90 هم راه اندازی شروع شد و بسیار موفق راه اندازی شد و امروز حاصل زحماتی که گذشتگان کشیدند امروز می‌بینیم که نتیجه داره. این صندوق بر اساس مدل کشورهای اروپای شرقی سابق تر دیده شد. در اون زمان ریاست محترم وقت سازمان محیط زیست رفته بودند و دیده بودند موفقیت این صندوق ها رو و به همین دلیل این ایده رو وارد کشور عزیزمون کردن.
و الان وضعیتمون چیه تو این زمینه؟
خب صندوق پیشرفت کرده، صندوق تشکیل شده، ولی واقعیتش اینه که در کشور از طرف سیاستگزاران کلان باید بهای بیشتری به این صندوق داده بشه. حالا اینجا دیگه جای بحثش نیست، خود مسئولین صندوق
اقتصادی صرف و ان شاء الله
خود مسئولین صندوق رو باید دعوت کنیم.
تو برنامه‌های دیگه اقتصادی را دیگه گفتگو با اون خواهیم پرداخت. خیلی متشکرم آقای دکتر.
جنبندی
اگه بفرمایید خواهش می‌کنم.
که تونسته برای ایجاد مشاغل سرمایه در اختیار کسانی که میخوان در کسب و کارهای جدید و محیط زیستی بر اساس اصول اکولوژیک کار کنن در اختیار قرار بده. لهستان مثال بارزش که شما میبینید و واقعا این کشور عالی عمل کرده، رشد اقتصادی 8% رو با حفظ محیط زیست داشته. این اصل ما باید باشه.
خیلی متشکرم. خیلی موضوع مهمی است و امیدوارم که به گوش همه بشینه و عملا عملیاتی هم بشود. خب آقای عباس عزیز در خدمت شما ایم. جنبندی فرمایشاتتون حدود 1 دقیقه و نیم.
سلامت باشید. من زیاد دیگه صحبتی ندارم، فقط اینه که در رابطه با محیط زیست من خدمتتون عرض کنم که شعاری که ما میتونیم در حال حاضر برای حفظ محیط زیستمون، برای تغییرات، جلوگیری از تغییرات اقلیمی بدیم اینه که پیشگیری بهتر از درمان است. همونجوری که خانم حسنپور اگه اشتباه نکنم تو فرمایششون فرمودن که سازمان محیط زیست اومده 10,000 میلیارد برای تامین و برای جلوگیری از آلاینده، شرکتایی که آلاینده هستن میخواد هزینه بکنه. خب ما بهتر بود اینو قبل از اینکه احداث بکنیم هزینه بکنیم.
بله.
اون موقع میتونستیم سود بهتری ببریم. ما الان برای درمانش باید 10 برابر 100 برابر بیشتر از پیشگیریش هزینه بکنیم. متاسفانه این دید تا عوض نشه توی دید کلان کشوری، ما فکر میکنم سال دیگه هم دوباره همین صحبت رو همینجا داشته باشیم.
خیلی متشکرم. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر. 30 ثانیه.
من فقط به این اشاره کنم، طبق فرمایشات جناب آقای عباس علیزاده، ببینید تا ما آمایش سرزمین رو درست درک نکنیم موفق نخواهیم بود. اون شعاع 120 کیلومتر که گفتید از 1346
دقیقاً
به قانونش وجود داره، ولی ما رعایت نکردیم. هر صنعتی هم ایجاباتی دارد و اون ایجابات رو ما باید بشناسیم و رعایت کنیم و بر این اساس فعالیت های اقتصادی خودمون رو تنظیم کنیم.
خیلی متشکرم. خیلی ممنونم از هر دو بزرگوار، جناب آقای دکتر لیاقتی، آقای مهندس عباس علیزاده و همچنین آقای مهندس طاهر شاهین که رو خط صحبتیمون بودن و از همه شما شنوندگان عزیز و محترمی که تا این لحظه ما رو همراهی کردین. این موضوع آمایش سرزمین یه نکته بسیار مهمی است که متاسفانه به درستی انجام نشده. قانونش در مجلس وجود داره من تو برنامه‌های مختلف ازش آمار میدم، باید برم جدیداً هم نگاه کنم توی مرکز پژوهش‌های مجلس ببینم تا چقدر پیشرفت کرده. من تا پیشرفت 20% رو سال 98 یادم، از اون به بعد حقیقتاً دیگه ندیدم چیزی در موردش. امیدوارم که این خیلی نکته مهمیه، چون تأثیر بسزایی داره در و افراد مختلفی که میخوان سرمایه گذاری کنن، حالا مسائل مختلف بماند و اونا هم مهمه. خیلی ممنون از همراهی همه شما بزرگواران، سرکار خانم زهرا برای تهیه کننده محترم برنامه، خانم داوری، فرهان پرتو عزیز صدا بردار محترم و همه همکارانمون که تلاش کردن برای این برنامه. پاینده باشید، وقت برای شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشید.
قرارگاهی برای شکوه اتحاد جوانان ملت ایران.
ما جوانان عزیز، دانشجویان عزیز که به معنای واقعی کلمه میوه دل ملت و امید آینده این کشوری، به مسئله طبیعی اهمیت در قبال این حرکت گمراه کنندهی که از صد طرف به سمت ملت ایران سرازیر، حرکت طبیعی خونسا کننده این توطئه دشمن و این حرکت دشمن.
رادیو تبیین، صدای بصیرت و دشمن شناسی یک ملت.
این پژواک راستین حقایق حقیقت طلبان است
و اینجا رادیو تبیین، صدای ملت توانا و انقلابی ایران. دلخوشیم به همراهی و سرزنده ایم به همپایی شما. پس عاشقانه میگوییم که ما روایت میکنیم.
رادیو تبیین، موج اف ام، ردیف 95 ممیز 5 مگاهرتز.
روزتون بخیر دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو. صدای ما رو از پخش شبکه رادیویی گفتگو میشنوید، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. لطفاً در ادامه برنامه ها با ما همراه باشید. امیدوارم همه ما توفیق اینو داشته باشیم که از لحظه لحظه عمرمون نهایت استفاده رو ببریم و همیشه به خدای بزرگ و مهربونی که هوامونو داره توکل کنیم. خیلی متشکریم از اینکه با رادیو گفتگو همراه هستید. به اطلاعتون میرسونم گلبانگ اذان ظهر به افق تهران امروز ساعت 12:04 تنین انداز میشود. التماس دعا داریم از حضورتون.
یا رب العالمین، یا رب العالمین،
يا رب العالمين،
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 يا رب العالمين، يا رب العالمين.
و در این زمان گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 1-16 از سوره مبارکه دخان با صدای قاری استاد حسین کرمی. چو قرآن بخوانند دیگر خاموش.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. والكتاب المبين. إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض